فوز سالک قسمت سوم.
در نظرم بود که یه جنبندی از خودمون داشته باشیم. خب از غرور ما و از فریبها و خدعه هایی که شیطان برای ما در نظر داره میتونیم نجات پیدا کنیم. با تأملی تو اون چه در عمر ما گذشته، اون چه در قلب ما میگذرد، اون چه در وهم ما و خیال ما میگذرد، و با تأمل در اون چه که از جوارح ما صادر شده و کارهایی که انجام دادیم، و با توجه به همت و هم و غمی که داریم میتونیم وضع گذشته خودمون رو از ابهام و غرور شیطان بیرون بیاریم و از فریبها نجات پیدا کنیم و برای آیندهمون قدم بردیم. اگر کسی هر سال حساب خودشو داشته گذشته از حساب سالش، ببینه که در این سال گذشته چه کرده، چقدر خودش با خدا پیوند خورده و چه دلهایی رو با ربشون پیوند داده، چه قرار یا بیقراری رو در دلها ریخته. این جمع‌بندی اول ما که تو رابطه هایی که وجود داشته، حاصل جمع ما به این نیست که چقدر تحصیلمون بالا رفت، چقدر ثروتمون بالا رفت، چقدر اعتبار و آبرومون رو زیاد کردیم، به این هستش که چه قرار و چه بیقراری رو در دلها ریختیم، چگونه دلها رو از دنیا کوچ دادیم، فریاد فرو الالله انی لکم منه نذیر مبین رو به گوش دلهای معاشرین خودمون رسوندیم. این یک حساب. حساب دوم توجهی که باید در قلب خودمون داشته باشیم. این دل ما حبش، بغضش، امیدهاش، یأسهاش، تحولها و تقلبهاش چی بوده؟ اون چه ما رو رنج داده، اون چی که ما رو خوشحال کرده، به حساب بیاره. اینطور معامله و حساب رسی کردن خیلی راحت تر از این هستش که انسان فقط به کارهای خوب خودش یا به کارهای بد خودش مشغول میشه. اشتغال به کارها و اعمال نه مشکلی رو حل میکنه و نه انسان رو به تحولی میرسونه. یا مغرور میشه انسان یا مایوس، در حالی که جمع‌بندی از این به اصطلاح سرمایه قلبی انسان، اون چه در وجود آدم میگذره، اون چه در دل او میگذره، هم راحت تره، جمع و جورتره و هم کارگشاتره، چون قلب آدم رئیس تمامی جوارح و جوانه اونه. از اینجا به قسمتهای دیگه سرکشی میشه کرد. بعد دنیای دیگه ای رو که باید بهش فکر کنیم وهم ماست، توهمات ما، تخیلات ما به چی رو آورده. اینها جز سرمایه های ما هستن، اونهایی که به کشفی یا به اشراق یا به شهودی یا به درکی از سبحات جلال حق میرسن، از همین نیروی تخیل و قدرت خیالشون هم بهره مند میشه. خب اینجا باید تصفیه بشه، باید توهمات وسوسه ها کنترل بشه، باید این ظرف شستشو بشه، باید این آینه زنگارشو پاک کنی. ما در تخیلاتمون که کار بزرگ وجود ما رو داره انجام میده و سرمایه های زیادی رو مصرف میکنه، انرژی عظیم ما هرز همین تخیل ها و توهم های ما هستش. اونجایی که آرام ترین لحظات ما داره میگذره، نیت فکر سخت ترین جبلان های خودش رو داره و این انرژی مصرف زیادی خواهد داشت، نیروی زیادی رو خواهد برد. مرحله بعد اون هم و غم ماست. در روایتی از حضرت صادق تو ذهنم هستش که میفرمان کسی که همش دنیا باشه، این یکتب و بین عینی فقیرون یا فقیره. کسی که همتش به دنیا مصروف بشه و از حق چشم بپوشه، این نوشته میشه که گداست. یکتب بین عینی انه فقیر، این که تو پیشانی و این مارک و این علامت رو میچسبانن، معنیش اینه که این وجود فقیره. صحبتی بود گفتن فقر و غنا رو میشه تقسیم بندی کرد، از همین روایت هم که همش الان تو ذهن من نیست میشه جمع بندی کرد که یه فقر وجودی و غنای وجودی داریم، یه فقر و غنای قلبی داریم و یه فقر و غنای در نعمت یا فی عید الناس داریم. اما فی عید الناس، اگر کسی همتی به سمت غیر حق پیدا کنه و دنیا آخرین هم و غم او باشه، این وجودش فقیره. و کسی که فقر وجودی پیدا کرد و توسعه وجودی پیدا نکرد و محدود شد، این فقر قلبی خواهد داشت. و کسی که فقر قلبی پیدا کرد، از اون چه از نعمتها در دسترس داره بهره‌مند نخواهد شد. چون این آیه به رغم اون ترجمه ظاهری که براش میکنن به این نکته اشاره داره که لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نعمتهای دنیا، فرزندها و اموال دنیا لا ينفع احدا، نافع نیست برای هیچ کس الا من اتى الله بقلب سلیم. اینجا مستثنی محذوفه. لا ينفع احدا، نفع نمیدهد احدی را. غنای نعمتها و بینیازی در نعمتها برای کسی نافعه که در قلبش غنایی پیدا کرده باشه. لا ينفع احدا الا من اتى الله بقلب سلیم. این حقیقتیه که جز قلب سلیم، جز قلب غنی، جز قلب بهرمند از نعمتهای دنیا بهرمند نخواهد شد، سهمی نخواهد گرفت. حتی در این دنیا ممکنه نعمتها به او چسبیده باشند، ولی اتصال نعمتها غیر بهره برداری از نعمت و سرشار شدن از نعمت و استفاده کردن از نعمت. پس این قسمت اول معنایی بود که من در ذهنم بود بهش توجه داشته بشه. این گفتم مثل اسم اعظم یا اسم الله الحسنا، اینها معانی هستند، کلمات نیستن. دور نیست که بگیم لا اله الا الله اسم اعظم یا الرحمن یا الرحیم، کدوم نیست. این کلمه ها اسم نیست، اون حقیقتی که یک نوع سلوک وجودی ما، یه نوع سعه وجودی ما، یه نوع بلوغ وجودی ماست، اون حقیقت اسم اعظم هستش. همینطور حقیقت قدرم همینه. درک این حقیقت، این کارهایی که ما میکنیم، اعداد و آماده سازی و زمینه سازی برای رسیدن به اون معنا هست. بشینه جنبندی بکنه انسان از وجود. گفتم این جنبندی هم برای ما لازمه. ما خودمون رو جزء سرمایه ها نیاوردیم. این وسایل اتاق رو کنترل میکنیم، ماشین هایی که داریم کنترل میکنیم، امکاناتی که داریم کنترل، حتی قلمی که من تو اداره دارم، قلم هایی که مثلا به من سپرده شده، یا میزی، تختی اگر زیر اختیار من هست، تحت اختیار من، اینها رو کنترل کردم. ولی مثل که خود من اصلا به حساب نیومدم. خب خود ما یه چیزی هستیم، خود ما یه سرمایه هستیم، وجودی هستیم که خداوند به خودش دست مریضات گفته تبارک الله احسن الخالقین برای خودشون. حالا چی شده این وجود؟ خب همش چیه؟ غماش چیه؟ رنجاش چیه؟ شادیاش کدومه؟ فقیر غنی، همتش به چی رو آورده؟ اگر تمامی دنیا هم مقام ما باشه، ما فقیریم. وای به مایی که به یه گوشه دنیا قانه، یه تیکه، یه جای کوچولویی باشه توش سرپناهی بگیریم، یه مغازه‌ای باشه ازش درآمدی داشته باشیم، یه چند تا آهن متصل به هم باشه سوارش بشیم. اگر تمامی عالم همت ما باشه، یکتب بین عینه انه فقیر. خلاصه فقر وجودی و غنای وجودی، فقر قلبی و غنای قلبی، فقر نعمت و غنای نعمت، این فقر و غنایی است که باید جنبندی کنیم از خودمون، سرمایه‌ای که باید به حسابش بیاریم، اندازه‌گیری کنیم. این صحبت‌هایی که شب قدر هم شب ارزیابیه، هم شب برنامه ریزیه، هم شب اندازه‌گیریه. ارزیابی، ارزشیابی کنیم، اندازه‌گیری کنیم، برنامه ریزی کنیم. قدر به هر سه معنا آمده. یه لیلت القدر هم خیلی من الف شهر، از یه عمر مفیدتر نافعتر. خب دست به کار بشیم ببینیم واقعا ما چه حدی از فقر و غنا رو تأمین کردیم تو این مقدار از عمر، چه مراحلی رو پشت سر گذاشتیم. این جنبندی، جنبندی مفیدی هست. آدم از غرور شیطان و خدعهای شیطان و فریب شیطان که او رو گول زده و مستقرش کرده در اموری، محدودش کرده به اهدافی، از اینها میتونه نجات پیدا. گفتم این فقر و غنای وجودی هست که به دنبالش فقر و غنای قلبیه. و اگر این فقر و غنا در قلب تو ما نیامد، این اگر این غنا در قلب ما نیامد، غنای نعمت ها بهرمندمون نمی کنه. به ظهور آیات متعددی، یکیش هم همین بود، یکیش هم تون بحث سوره تبت بود مطرح شده بود که ما اغنا عنه ماله و ما کسب. اگر انسان حرکتی پیدا نکنه و غنایی پیدا نکنه، غنای مالش جایگزین او نمیشه. ما اغنا عنه، به جای او و بدل او و به جای جایگزین او نخواهد بود غنای دست او و غنای مال او. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، اون چه سرمایه داره و اون چه از این سرمایه به دست میاره، این جایگزین وجود راکد فقیر نخواهد شد. این ملخص حرفه. خلاصه جنبندی بکنیم، تای کیسه رو بالا بکشیم، شوخی نداره. اون چی که انسان رو در نعمتهاش بهرمند میکنه این غنای قلبه، و اون چه این غنای قلب رو تأمین میکنه اینه که همتها بالا بیاد. خلاصه سیر بحثم برای که روشن بشه، یک هدایت هست که یعنی دو هدایت رو ابراهیم ازش شکایت میکنه. این عرضی که میکنم بیشتر به خاطر اینه که رفقایی که تو جریان بحث بودن یه جنبندی و خط‌کشی تو ذهنشون بشه، شاید خیلی از این اشاره ها چیز زیادی دستگیرشون نشه، ولی خب میشه بعدها تأملی داد. دو هدایت رو ابراهیم ازش شکایت میکنه، یکی جمله اینه که اتوها جونی فی الله و قد هدانه، وقتی که قوم او با او درگیر میشن و ازش میپرسن که این بت‌ها رو تو چنین کردی، و با او به محاجه برمیخیزن و با او دعوا میکنن، ابراهیم حرفش اینه اتوها جونی فی الله، دارید درباره کسی با من بحث و گفتگو میکنید که هست و نیست، در حالی که هدایت من و رزق قلبی من و عنایت‌های مستمر او رو من لحظه به لحظه دارم بهره‌مند میشم ازش. اتوها جونی فی الله فقط هدانه، این یک هدایت. این هدایت، هدایت به اندازه‌های وجودی ماست که حد وجودیمون رو بفهمیم، قناعت‌هامون رو بگذاریم. علامت این هدایت اینی که انسان که قدر خودش رو شناخت، همش ارتفاع پیدا میکنه، ارتفاع هم پیدا میکنه. ورتفعت، چون تعبیر دعای مناجات خمسه شهر هست، در بیع دنیا به آخرت همم هم، همت ها ارتفاع پیدا کرده، رفعت همت براش اومده، میفهمه چه چیزی رو به جای چه چیزی بده، حالیش میشه چه چیزی رو با چه چیزی معامله کنه. پس اون هدایت باعث میشه تو اندازه خودتو بفهمی، ارزش خودتو بفهمی و برای خودت هم برنامه ریزی کنی، و با اون برنامه ریزی و ارزش یابی و اندازه گیری هستش که تو اهدافتو مشخص میکنی و راه میفتی به سمت این هدف. هدایت دوم از اینجا شروع میشه، تویی که هدفت رو انتخاب کردی آن به آن احتیاج به هدایت های دیگری داری. بس بیان ابراهیمه که انی ذاهب الی ربی، من راه افتادم، من حرکت کردم. کجا حرکت کردی؟ ذاهب الی ربی، همتم مشخص شده. با چه هدایتی؟ سیهدینه. اینجا اونجا میگفت وقت هدانه، هدایت به من رسیده و این رزق رو من بهره‌مند شدم ازش در گذشته. ما مذا وقت او و لازم عجلو، و اینجا میگه سیهدین، هدایتی که بعدها خواهد بود و لحظه به لحظه خواهد بود و استمرار خواهد داشت، که با شکر ما همین هدایت مستزاد خواهد شد و با بلا و تمهید حق تصفیه خواهد شد و از غرورها پاک خواهد شد. پس این مرحله سیر کاره، هدایت هست، قدر هست، همت ها مشخص میشه، و کسی که همتش بالا رفت غنای وجودی پیدا میکنه، و این غنیه در وجود غنای قلبی پیدا میکنه، محبت هاش سرشار میشه. گفتم ما محرومیم، ما مفلوکیم، به حق حق قسم ما حتی بلوغی در شهوت، بلوغی در غضب، بلوغی در اوهاممون نیامده. ما همه حقیر و صغیریم، نه در احلام و اندیشه ها و همت هامون، حتی در غرایز و شهواتمون ما فقیر و مفلوکیم. ما هنوز اشتها و اشتیاق به حورالعین نداریم. این گفتم مثل کسی نفیده دهی مانده با سگ و الاغ مأنوس شده، این شهوتش در این حده. ذالک مبلغهم، این دیگه چیزهای دیگه، جلوه های دیگه، تجلیات دیگه رو نمیفهمه. اگر به اونجا سفر کنه، لعبت های دیگه رو ببینه، اون موقع حتی به دخترموش که تو ده طالبش بوده و یه روزی دلش برای اون لک میداده، دیگه به اون نگاه نخواهد کرد. نه، علامت اینه که ما بالغ نیستیم، علامت اینه که ما طفل رحیم، علامت اینه که ما حقیر و صغیریم، و اینه که اولیای خدا بر این حقارت ما میسوزند و حتی دعامون میکنند. یه تحولی در ما بیاد، توجهی بیاد. اما این که میگم نه صحبت به گزافی باشه، میبینیم که ابراهیم وقتی که با یکی از بنده های خدا در یه جزیره جمع میشه و بنا میشه، دعا کنند و آمین بگن، دعای ابراهیم این اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، خدای اونهایی که ذره ای از حب تو در دل اونها نشست و عشق تو در دل اونها خونه کرد، اینها رو ضعفهاشون رو تو غافر باش، کسیهاشون رو تو جابر باش. گفتم اگر حقیقت قدر رو یک امر غیر زمانی و مکانی بدانیم، و اگر بنا بشه که تحولی رو دنبال کنیم، لازمش اینه که به این دریچه های اساسی سرکشی کنیم، دریچه عمرمون رو باز کنیم، ببین چی توش بوده، چه حاصل جمعی داشتیم تو. گفتم چه قراری رو تو دلها ریختیم، نفوسی که با ما بودن به چی مطمئن شدن؟ به وعد ما، به وعید ما، به نعمتها، به خونهی که براشون تهیه کردیم، به زنی که براشون گرفتیم، به حرفهایی که براشون زدیم. ببینیم ما چه بیقراری رو تو دلهای رفقامون، که اصلا زن من با من مدتها بوده، بچه های من با من بودن، من همینها رو به همین حد قانع شدم و به این حد قانع کردم که بابا این خونه مال تو، این طلا مال تو، اون کفش مال تو، این کلا همین. به خدا قسم اینها روز قیامت دست از دامن من بر نمیدارن که تو به چی ما رو فروختی، به چی ما رو قانع کردی. نه تو سالون، نه مسئول میشیم که کسانی که با ما بودن، مغزها و چشمها و نگاههایی که یک ساعت دو ساعت در انتظار بودن من حرفی بزنم، به چی مطمئن نشون کردم من اینا رو، قرار اونها رو به چی بستم؟ یه دریچه هست که باید باز کرد و فهمید چی جمع کردیم، دو چه قراری رو تو دلها ریختیم. قراری لا یقر رو دون لقائه، هر قرار و اطمینانی اگر در وجودی ریختید بدون دیدار حق به اون ظلم کردید. میتونید بیقرارش کنید، بکنیدش، مهم نیست به جایی برسه، بذار کنده بشن از دنیا. این رکون و اطمینان و طمأنینه‌ای که به دنیا دارن که باعث عذاب و رنج این هست، اون سوره یونس هست، ان الذين رضوا بالحیات الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون. بعد با خودتون جنبندی کنید چه کردید، چه قراری رو تو دلهای معاشرینمون، دلهای کسانی که به ما مربوط میشن، ولایت اونها با ما، دوستی اونها با ما، مهمان ما هستن، حتی نه مصاحب من در یه سفری هستن، چه معنایی رو به او دادن؟ با حسین با هم یه دونه هندونه رو پاره کنیم بخوریم. ما تو خدا قسم حتی حجم خسارت هامون رو نمیشناسیم، میدونیم یه چیز سوخته، نمیدونیم چی سوخته. فیضا از فرد صبح وقتی که صبح چهره باز کنه، اون موقع سفیر صبح رو که دیدیم فریادمون بلند میشه و سفیرمون در میاد، زجه میزنیم. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اونایی که امید حتی ندارند که به دیدار ما میان، به همین گفتم همت ها شدیداً محدود شده، به همین دنیا دل بستن. آخرین حد دیده کور مگر کجاست؟ لا یرجون لقاءنا، نتیجتاً رضو بالحیات دنیا، راضی شدند. به جای اون بحثی که در اون اهداف سلوک بهش اشاره کردم که عبودیت بود و رضا بود و لحف الاجود الله بود، اینا رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، قانع شد و حتی آرام گرفت. لمین والذین هم عن آیاتنا غافلون، حالا لمین آیا نشانه های حرکت رو نمیبینه؟ آیا فریاد رحیل و کوچ رو نمیشنوه؟ آیا ساربان ها و کاروان ها رو نمیبینه؟ چرا؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، عالم میشه ولی ازشون چشم میپوشه. این نکته مهمه که علم میاد ولی ازش چشم که پوشیدی غفلت میشه. غافلون یعنی تذکر انبیا و هدایت انبیا نتیجهش این بوده که جهل اینها تبدیل به غفلت شده. همین و همین. والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار. خب اینا چه پناهی دارن؟ پناه اینها چیه؟ مأوای اینها چیه؟ زیر چه سختی اینها میخوان آروم بگیرن؟ زیر چه سایبانی میخوان بلمن؟ میگه سایبان اینها آتشه، آتش ها سایبانه، همون چیزی که تا دیروز زیرش لمیده بودن همون میسرونه. این صحبتی بود عرض کردم، کربت اندالموت و رنج هنگام مرگ برای کسانی که اینطور همت داشتند و اینطور غنا و فقر خودشون جمع‌بندی کرده بودند، این که همون که بهش تا دیروز دل می‌بسته، به خودش می‌بسته، به خودش متصل می‌کرده، یک آن ازش جدا نمی‌شده، همین‌ها می‌گزندش، همین‌ها قلاده اونن، همون‌ها عذاب اونن. شوخی نیست. مأواهم النار، علامت بسید به ما کانو یک سبون. تو به کارت پناه می‌بری و کارت عذاب امهو هاویه، آتش مادر تو، تو میخوای ازش رزق بگیری، میخوای پناه بگیری، میخوای به او انس بگیری، برو بگی به چی انس؟ خیلی حرف اون جمله هست که الهی لا تستوهش سیناس ایمانی، یا لا توهش سیناس ایمانی، خدا من به تو دل بستم، من به تو تکی کردم، این ایمان من، این آرامشی که به تو رو آوردم، این رو مبتلا به وحشتش نکن. لا توهش استیناس ایمانی ولا تجعل ثوابی ثواب من ابد الثواب، نباشه که ثواب من و بهره من بهره کسانی باشه که با غیر تو عبد شدند و با غیر تو پیوند خوردند و به غیر تو رو آوردند. این حرف اولم و این حرف اول حرف آخرم هست. خلاصه خیلی حرفه که بشین جنبندی کنید، حالا یک عمر یک سال، نمیدونم یک روز، اگر اهل دقت و تأمل هستید لحظه ها لحظه هاتون رو بررسی کنید، ته جوال بیرون بکشید، ببینید چه کردید، چی جمع کردید و دریچه هایی که باید باز بشه این نیست که بنویسیم چند تا غیبت کردیم، چند تا نگاه به نامحرم کردیم. اینا خوبی های ماست. به خدا قسم ما سوار این کشتی ها نمیشیم که از دریا بگذریم. اونی که ما رو غرق میکنه اون کشتی های طاعتمونه که سخت سوراخه. اینا ما رو من گاهی میخوام جنبندی کنم، میگم خدای گناهام که گناهام مال خودت، این سوار رو ازش بگذر، از این طاعت ما بگذر. این بیشوخی میگم، چون ما مغرور همین طاعتمون هستیم. به حق حق قسم ما در خوبی هامون بدیم، بدون شوخی میگم. این تعبیری که ابو عبدالله با عرفان میگفتن، حالا دیگه هر کس با یه حدی از تجربه خودش چشیدن خودش به عطا بعد ببینه چقدرش رو میفهمه. کیف لا یکون مساویه مساوی، کارهای خوبمون مثل کارهای بچه میخواد برای من یه کاری بکنه، یه چیزی بیاره، خوبیای بچهای ما برای ما رنج آوره. میگیم خب بسه بسه، باید به بدیهاشون بالغ نیست، حقیره صغیره، به کم قانع شد و تربیت حق و عنایت حق و تذکار مستمر حق رو نفهمیده. الذین هم عن آیاتنا غافلون، نشانه های راه رو ندیده، چشم فرو بسته به چیزی قانع شده و رو آورده که بیا بره. این عمر بود، گفتم خودتون ببینید به چی قرار گرفتید و چه بیقراری هایی دارید. دیگرانی که معاشر و مصاحبتون هستن اینو خوب بررسی کنید، با چی روبرو هستن، با چه چیزی دلخوش شدن، بچه هامونو به چی سپردین، زنهامونو با چی آروم کردیم، درگیری هایی که برای اونها بوده با چه امیدی در وجود اونها کنترل کردیم، چطور با اونها مأنوس شدیم، چطور از اونها بهره مند شدیم، اونها رو با چه چیزی گول زدیم و فریب دادیم، استثمارشون کردیم که این فقط هیچی نبینه جز برای من جلوه کنه، جز برای من غذای بپزه، جز برای من. هم من این بوده که همه خلق بسوزن تا من چایم گرم بشه. خیلی چوب خدا قسم خوبیای ما جز عذابهای ما خواهد. کسانی که معاشر ما بودن، اماناتهای الهی بودن در دست ما که بعد اینا متحول شده باشن. گفتم اولین غنایی که باید پیدا میکردن غنای وجود بود، بعد این دیوارهای وجود این محدودیتهاشون میریخ. اینها رو ما همچین محدود و صغیر و حقیر بارو بردیم که کمترین چیزی شادشون میکنه، کمترین چیزی رنجشون میده. این داستان مهمیه، به اشاره میگذرم دیگه، باقیش با خودشون. بس دوم قلب ما بود، خستگی ها از چیه میشین اینجا بتبونه این تقییم چیز هست. اگر رنجی از برادری داره، از دوستی داره، از کسی داره، به حسابی بتبونه این چیه تو این دل. اون مال وجود بودین، هم مال قلب ما، هممون، وهممون، تخیلمون. این فرمایش گمان کنم حضرت صادق باشه، الان تو ذهنم نیست دقیقا، از معصوم میفرمان که اگر کسی همتش دنیا شد، یکتب بین اینه انه فقیر، و خدا از نعمت ها نمیذاره بهره مند بشه و از اون چی که در دنیا هست بیش از اون چی که براش مقدر کردن سهم نخواهد گرفت. و اما که کسی همتش بیرون از دنیا رفت، به دنیاهای دیگه سر کشید، این غنی خواهد بود. و یجعل الله الغنا فی قلبه، ادامه همین روایت که انشالله جاشو بعدن بشه اشاره میکنم، خداوند غنا رو در وجود او میریزه، در قلب او میریزه و این از نعمتها هم بهره مند خواهد. این اشاره بود که هم در اون ما اغنا عنه ماله و ما کسب بهش اشاره شده و هم در این آیه لا ینفع مال ولا بنون، نفع نمیدهد، لا ینفع مال ولا بنون احدا هیچ کس را الا من اتى الله بقلب سلیم. نفع دنیا مال وجودیه که با سلامت قلب و غنای قلبی همراه شده. من اتى الله بقلب سلیم، این دو تا چهار تا سالو میگم جور دیگه معنی میشده و ترجمه میشده، یک کمی تأمل کنید چاره جز این معنا نخواهد باشه. استثنا استثنای متصل منقطع نیست و معناش هم به همین صورتی خیلی مفهوم و کاملا مشخص و روشن. لا تخزن یوم یبعثون، باز اینم از دعاهای حضرت ابراهیم علی نبی نا و علیه و آله السلام، میگه لا تخزن یوم یبعثون، خدای منو مبتلای به خزی و رسوایی نکن در روزی که برانگیخته میشم. من اونجا فریب میخورم، اونجا دویدم کار کردم میخوام برم در زمینم. با هم دیگه آرام آرام میگفتن برید کشتتون رو بردارید، وقتی که اومدن دیدن که زمین همش سوخته و از بین رفته. انطلقوا بهم یتخافتون الله یدخلنها اليوم علیکم مسکین و قد و علی هردن قادرین. گمان کنم الان همینطور باشه، اگر وقتی که دیدن قال سبحان ربنا نکن ما ظالمون فما زالت تلت دعواهم این مال سوره دیگه است حتی جعلناهم حسیدا خامدون. بعد اینکه کشتهاشون و کشتزارهاشون از دست دادن خودشونم انقدر این سرود این ناکن نظالمین رو میگن تا خودشونم درو بشن به دست زنده کنن.
غیر حق را میدهیره در حریم دل چرا میکشی بر صفحه هستی خط باطل چرا از را باطل تن چوبا زشنی دیگر مغموره نیست از روات تنچو باز دشتی دیگر مغموره نیست زاد راگی بر نمی داری از این منزل چرا زاد راگی بر نمی داری